22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر چهارشنبه شب دوم بهمن ماه برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. اولین روز نشست ژنو دو که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونتروی سوئیس آغاز کرد، با مواضع آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. هدف از این نشست که هیئت‌های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در آن شرکت دارند، تهیه نقشه راهی برای تشکیل دولت موقت و نهایتاً برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و احمد جربا نماینده ائتلاف ملی سوریه کنارگیری بشار اسد را تنها راه حل پایان خشونت‌ها دانستند. احمد جربا همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره تصاویری شد که در چند روز اخیر انتشار یافته و گفته می شود کشتار و شکنجه سیستماتیک مخالفان توسط حکومت سوریه را نشان می دهد. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان را تروریست خواند و دخالت های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. هیئت نمایندگی سوریه کنار رفتن اسد را نیز رد کرد. گزارش ها حاکی است که انتظار می رود نمایندگان دولت و مخالفان برای اولین بار روز جمعه به طور مستقیم گفتگو کنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه مواضع ایران را درباره کنفرانس ژنو دو اعلام کرد. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران از حضور گروه‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که اولویت هر گونه تحرک منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با سوریه باید بر اساس مقابله با تروریسم تعریف شود. وزارت خارجه ایران در این بیانیه آنچه را که محاصره اقتصادی و اقدامات گروه‌های تروریستی نامیده عامل وخامت اوضاع انسانی در سوریه دانسته و گفته است هر گونه راه حل سیاسی باید از طریق مکانیزم انتخابات اطمینان بخش و احترام به رأی مردم سوریه انجام گیرد. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام‌های خودسرانه در بیانیه مشترکی گفتند که شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی جهش داشته و این اعدام‌ها به طرز نگران کننده مرتباً انجام شده است. بر اساس این بیانیه 40 نفر در دو هفته اول ماه ژانویه ماه جاری اعدام شدند که دست کم 33 نفر از آنها در طول هفته گذشته بوده است. بیانیه گزارشگران سازمان ملل افزوده که شمار اعدام‌ها در سال 2013 هم 652 گزارش شده که دست کم 28 نفر از آنها زن و عده‌ای نیز از زندانیان سیاسی بودند. در پی کشته شدن دو نفر در اعتراض‌ها در کیف پایتخت اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و رهبران سه حزب مخالف دولت عصر چهارشنبه گفتگو کردند. رهبران مخالفان پس از این دیدار از هر گونه اظهار نظری خودداری کردند و رئیس جمهوری مذاکرات چند ساعته را گام اول در روند گفتگوها توصیف کرد. وزارت کشور اوکراین کشته شدن دو نفر را به ضرب گلوله در روز چهارشنبه تایید کرده، اما میگوید ماموران امنیتی از مهمات زنده استفاده نکردند. از سوی دیگر مخالفان میگویند این دو معترض با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. اعتراض‌ها در اوکراین حدود 3 ماه پیش در پی خودداری رئیس جمهوری از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا آغاز شد و وضع قوانین جدیدی برای محدود کردن تجمع در هفته گذشته در پارلمان این کشور سبب شدت گرفتن تظاهرات شده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌است بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی، سری بزنید به سایت ما. همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند اخبار مرتبط با اولین روز کنفرانس ژنو دو در سوئیس رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، ادامه انتقادها به توافق ژنو و تهدید دولت بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای.
علت سکوت آیت الله خامنه ای رو ما میتونیم نوعی از سیاست ورزی بشناسیم.
انتشار گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
به نظر دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین وخیمه.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. همطور که چند دقیقه پیشتر خبرها شنیدید، اولین روز نشست ژنو دو که صبح امروز چهارشنبه در سوئیس شروع شد با مواضعی که آشتی ناپذیر خوانده شده از طرف طرفین به پایان رسید. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر خواسته که با صداقت برای پیدا کردن راه حل توقف خشونت‌ها با هم همکاری کنند. همین چند دقیقه پیش نشست خبری برگزار شد بعد از پایان روز اول و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، جان کری وزیر خارجه آمریکا و اخسر ابراهیمی در اون حضور داشتند. هانا کاویانی همکارم این اخبار رو از بعد از ظهر تا این لحظه پیگیری کرده و الان در استودیو با ما هست. هانا، الان نماینده سوریه در سازمان ملل در حال سخنرانی و صحبت هست. چه گذشت در نشست خبری؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، اگرچه که جان کری وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده بود، ولید معلم به کنفرانس خبری نیامده و به جای اون نماینده سوریه در سازمان ملل در حال صحبت با خبرنگاران هست. یکی از نکاتی که ایشون مطرح کرده بحث این هستش که سوریه راضی نبوده، دولت سوریه راضی نبوده از فرمت و شکل این نشسته بین المللی که امروز در شهر مونترو انجام شده و همچنین گفته که یک توافق سیاسی نمیتونه دست در دست با اون کسی که نماینده سوریه تروریست ها خونده انجام بگیره و شکل بگیره. این نشست ژنو از صبح امروز آغاز شد، نشست صلح ژنو دو که البته در شهر مونترو در کیلومترها آنورتر از شهر ژنو برگزار میشد و این نشست آغاز شد. صحبت‌های بسیار زیادی مطرح شد، همونطور که شنوندگان ما در خبرها هم شنیدند. همه نمایندگانی که از سوی کشورهای مختلف، بیش از 30 کشور و سازمان بین المللی که شرکت کرده بودند، صحبت‌هاشون رو مطرح کردند. اما وقتی که جان کری وزیر خارجه آمریکا به کنفرانس خبری آمد، گفتش که همه کشورها جز یکی هدف این گردهمایی رو فهمیده بودند و جان کری منظورش دولت سوریه و نماینده اون وزیر خارجه سوریه بود. اما شاید بد نباشه بشنویم صحبت‌های پایانی رو که بان کی مون در کنفرانس خبری کرد درباره این کنفرانس و راه پیش رو.
Ending this war and making peace will be hard. We have taken a first small step here in Montreal.
بان کی مون میگوید که پایان دادن به این جنگ و برقرار کردن صلح سخت خواهد بود. صحبتی که سایر شرکت کنندگان هم به اون اشاره کردند و گفتند که ما قدم کوچک اول رو در مونترو برداشتیم. وقتی دو گروه سوری در روز جمعه کنار هم بنشینند، قدم بعدی رو برخواهیم داشت و ما راه سختی در پیش داریم، اما این کار شدنی است و باید انجام بشه. قرار هستش که اونطور که بان کی مون هم اعلام کرد، در روز جمعه این بار در شهر ژنو گفتگوها ادامه پیدا کنه. گفتگو این بار بین دو گروه سوری که امروز برای اولین بار اومده بودند و در مونترو روبروی همدیگه نشسته بودند. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه هم که در کنفرانس خبری شرکت کرده بود، گفتش که درباره نشست روز جمعه گفتش که ترجیح میداد که بسیار زودتر با نمایندگان دو طرف اونطوری که قرار بود صحبت بشه قبلش و بعد این نشست جمعه انجام بشه، اما به دلیلی اپوزیسیون سوریه اعضای خودش رو بسیار دیر معرفی کرد برای شرکت در این نشست.
So tomorrow I'm going to meet them separately.
اخسر ابراهیمی گفتش که فردا قرار هستش که به صورت جداگانه با نمایندگان دو طرف سوریه صحبت بکنه، دیدار بکنه، تا اینکه ببینن که چگونه به بهترین شکل میتونن پیش برند. روز جمعه اما همه طرفین در یک اتاق مذاکره خواهند کرد و اینکه شاید هم مذاکرات جداگانه، آقای ابراهیمی گفت، بیشتر طول بکشه و او هنوز نمیدونه که آیا روز جمعه 100% به صورت قطعی طرفین به میز مذاکره مشترک خواهند آمد یا خیر.
اما درباره ایران هم برای ما بگو، حضور نداشتن ایران در نشست ژنو دو در روز نخست چه تأثیری داشت، چه مسائلی در مورد نبودن ایران مطرح شد؟
بله، بد نیست نگاهی بکنیم ابتدا به چند روز قبل و اینکه یک شنبه نیمه های شب به وقت ایران بود که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از ایران دعوت کرد، دعوتی بسیار دیر هنگام از ایران برای شرکت در نشستی که خب به هر حال ایران به عنوان متحد نزدیک سوریه عجیب بود که تا کنون دعوت نشده بود، اما دلیلش این بود که ایران به ژنو یک اون چیزی که توافق کرده بودن نپیوست. دعوت انجام شد اما حدود 23 ساعت بعد این دعوت پس گرفته شد. بان کی مون درباره پس گرفته شدن دعوت از ایران و شرکت نکردن ایران در نشست ژنو دو این گونه گفت:
We would expect that they would become much much concrete
بان کی مون گفتش که ما فکر میکردیم که اونها با تعهدی بسیار قوی تر منظورش ایران بود که پا پیش بگذارند و در نهایت بان کی مون موفق به دریافت یک جواب نهایی که میخواسته نشده و اظهاراتی که پس از دعوت بان کی مون توسط ایران ابراز شده به هیچ وجه با اصولی که برای این دیدار امروز تعیین شده بود مطابقت نداشته. از همین رو متاسفانه بان کی مون میگه باید دعوت خودش رو از ایران پس میگرفته. اما جان کری هم در کنفرانس خبری که شرکت کرده بود درباره ایران صحبت کرد، گفتش که حتی روسیه به عنوان متحد سوریه به توافق ژنو یک پیوسته و حتی روسیه به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان کنفرانس امروز خیلی نقش کلیدی رو ایفا کرده و گفته که ایران هم شاید بتونه که به این جنبه پیونده. جان کری در این باره این گونه گفت:
And yes, Iran certainly does have an ability to be able to help make a difference.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتش که ایران مطمئناً توانایی این رو داره که برای تغییر این شرایط کمک کنه و اینکه ابراز امیدواری کرد که ایران تصمیم بگیره که در این راه قدم برداره و اظهار داشت که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو راه‌های بیشماری برای ایران وجود داره که در این باره قدم برداره و ابراز امیدواری کرد که ایران بخواد به راه حلی ساختاری برای سوریه بپیونده.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی. اخبار نشست ژنو دو در مورد مسائل مرتبط با بحران سوریه رو تا این لحظه پیگیری کرده بود و با ما بود و ما رو بروز میکرد. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده، میتونید نظرتون رو بنویسید. مثل خیلی از کاربران صفحه فیسبوک ما، یکی از این کاربران نوشته: بدون ایران نشست به نتیجه نمیرسه و اگر ایران رو به این نشست دعوت میکردن با دادن امتیازات پشت پرده به ایران از حمایت از بشار اسد کم می شد. و بقیه کاربران با این کاربر البته مخالفت کردند و شما هم میتونید یکی از این کسانی باشید که نظرتون رو می نویسید یا اینکه با ما تماس می گیرید و می گید در مورد مسئله سوریه و رابطه ایران و سوریه چه فکر می کنید.
با این کاری که کردن و ایران توی مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه دعوت نکردن، این به نوعی متاسفانه باعث شد که ایران مظلوم واقع بشه و دنیا از این به نفع جمهور اسلامی و جریان ها رقم بخوره. اگر که دعوت کرده بودن اتفاقا یه جوری میتونستن جمهور اسلامی رو منزوی کنن.
کار درستی انجام داد بان کی مون که ایران رو شرکت نداد در کنفرانس ژنو دو، به خاطر که هر چی مشکل را به وجود آورده از نایه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که همیشه مشکل آفرین بوده، از بدر انقلاب فقط نفوذ کرده برای تخریب. چرا امروز تا امروز سوریه به این روز افتاده؟ بخاطر که این حمایت میکنه از اون رژیم، رژیم هم میمونه مثل عربی، کشورهای عربی ماوردی که چرا مثلا تا امروز به این روز نیفتاده. همش از نایه جمهوری اسلامی ماست.
من به عنوان ایرانی خیلی خوشحالم که ایران دعوت نکردن برای این اجلاس، برای اینکه باید بفهمن و بفهمیم که دستمون تو خونه این تفلکی ها قاطیه، دست ما هم کثیفه، ما هم خودمون مقصریم با سکوتمون، با بودنمون، و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما بریم سراغ موضوع توافقنامه هسته‌ای ژنو که برخلاف اجرایی شدن این توافقنامه از روز دوشنبه و تعلیق غنی‌سازی بالای 5% در جمهوری اسلامی، بعضی از رسانه‌ها هنوز در حال انتقاد به این توافقنامه و تهدید دولت هستند. از فریدون زرنگار بشنویم.
در آخرین مورد از مخالفت با توافقنامه ژنو، پرویز سروری قائم مقام جمعیت موسوم به رهپویان انقلاب اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت هیچ توجیه منطقی برای عدم انتشار سند توافقنامه ژنو وجود ندارد، چون زمانی میتوان از انتشار سند خودداری کرد که مذاکرات در جریان باشد، نه حالا که مذاکرات تمام شده است. مخالفین با توافقنامه ژنو در توجیه عملات خود به دولت و تعهدات ایران در چارچوب توافقنامه ژنو با این ادعا میتازند که رهبر جمهوری اسلامی هم از مفاد این توافقنامه چندان خوشنود نیست. علی کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس میگوید آقای خامنه‌ای با وجودی که سه بار متن توافقنامه را خوانده است، از آن تأمین حق غنی‌سازی ایران را برداشت نمی‌کند.
سه مرتبه این متن را خواندن، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی ایرانیان برای ملت ایران دست نمی‌یابد.
و حمید رسایی دیگر نماینده تندرو مجلس میگوید آقای خامنه‌ای با این توافقنامه مخالف است، اما فعلا سکوت کرده است.
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه، برای اینکه باید جامعه پخته شه.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که علی خرم مشاور وزیر خارجه آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود که آقای خامنه‌ای در جریان جزئیات مذاکرات و توافق هاست.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم، ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینا رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تایید ایشون رفته امضا.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم به راستی چرا آقای خامنه‌ای سکوت اختیار کرده است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، حکومت و ساختار جمهوری اسلامی شوکه شد به خاطر رأیی که مردم با آقای روحانی دادن و به خاطر حرفایی که زده بود، و یکی از مهمترین حرفاش این بود که چرخهای سانتریفیوژها باید بچرخه، اما به شرط اینکه چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه. به خواست دولت، آیت الله خامنه ای برای اینکه تبرئه بشه و نگن یک روز مسئول تورم بوده یا هر چیز دیگری بوده، در واقع یک فرصت یک ساله به دولت آقای روحانی داده برای مذاکرات هسته‌ای و حل مناقشات. بنابراین علت سکوت آیت الله خامنه ای رو ما میتونیم نوعی از سیاست ورزی بشناسیم. آیت الله خامنه ای در صورت برد تیب دیپلماسی ایران بگه که من گفتم اینها فرزندان انقلابی ایران هستن و از اونها حمایت میکنم، و چه در صورت باخت تیم دیپلماسی ایران بگه من گفتم به آمریکا اعتماد ندارم. این سکوت در واقع زمینه ساز اقدامات آتی و واکنش های آتی رهبری جمهوری اسلامی است.
اما آیا این مخالفت ها می تواند به بازگشت به عقب و خروج ایران از تعهدات قبول کرده در چارچوب توافقنامه ژنو بینجامد؟ مهدی مهدوی آزاد:
البته من معتقدم که بخش اعظم این مخالفت ها برنامه ریزی شده هست، اما اگر جهان غرب امتیازات حد اقلی رو نده و فشارهای جناح‌های تند رو افزایش پیدا بکنه، حتما شبیه در واقع اتفاقاتی که ما قبلا شاهد بودیم، رهبری جمهوری اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی زیر میز مذاکرات خواهد زد و همه چیز به عقب باز خواهد گشت.
روزنامه کیهان هم در ادامه مخالفت‌های هفته‌های گذشته خود در تازه‌ترین شماره کیهان روز چهارشنبه درباره توافقنامه ژنو نوشت حتی عبارت هویج هم برای توافق هسته‌ای درست نیست، بلکه با توجه به نامتوازن بودن این توافق، سیاست آمریکا در برابر ایران را باید چماق و چماق خواند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
یواش یواش بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارند به وسایل نقلیه عمومی.
اسمت بیمارستانی آلوده کننده ترین منابع تولید زباله در دنیا.
مملکت جنگلش دریاچه گود خونش خیات بسیش پلنگش روزش آهوش نورادش دار از بین میده.
این برنامه پنجشنبه ساعت 18:30 و همینطور 23 به وقت تهران پخش میشه. سازمان دیدبان حقوق بشر روز اول بهمن ماه 24مین گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. در مورد بخش مربوط به ایران با فراز ثانعی گفتگو کردم، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر.
به نظر دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین وخیمه و خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر همچنین ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که دولت جدید سر کار اومده و آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد و گام های مثبتی در این رابطه از جمله نحوه صحبت کردن و لحن صحبت کردن در رابطه با موارد نقض حقوق بشر تا حدی عوض شده و این خودش یک گام مثبتی است. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدن در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدن. در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه حقوق زنان، در خیلی از زمینه‌های دیگه متأسفانه وضعیت حقوق بشر خیلی تغییر نکرده.
در بخش از این گزارش آقای ثانعی محدودیت آزادی بیان و آزادی اطلاعات هم درباره وضعیت حقوق بشر ذکر شده. در طول این مدتی که حالا شما اشاره کردید به تغییر دولت، فکر می‌کنید این شرایط نسبت به سال پیش تغییر کرده؟
ببینید، من فکر می‌کنم تا حدی جو و محیط امنیتی در زمینه اطلاع رسانی و آزادی بیان تغییر پیدا کرده. یعنی به نظر میاد که روزنامه‌نگاران یا نویسندگان به خاطر اظهاراتی که توسط وزارت ارشاد و بعضی از مقامات دولتی صورت گرفته، تا حدی من فکر می‌کنم این امید وجود داره ما بین نویسندگان و روزنامه‌نگاران که شاید این جو امنیتی شاید در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده برطرف بشه. اما از یک طرف دیگه می‌بینیم که اشخاصی که برای سایت نارنجی کار می‌کردن که در همین زمینه اطلاع رسانی و تکنولوژی هست، الان بیش از 50 روزه که تعدادشون بازداشت شده بودن. الان بعضی‌هاشون فکر می‌کنم با قید وثیقه آزاد شدن، ولی دادگاهی براشون تشکیل خواهد شد و یک تنشی در حال حاضر وجود داره ما بین مقامات دولتی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه. ما هنوز نمیتونیم قضاوت کنیم که این تنش به چه سویی خواهد رفت. تغییر خیلی اساسی در این رابطه صورت نگرفته و خیلی از محدودیت‌ها و خطوط قرمزی که قبلا وجود داشت همچنین وجود داره.
در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر به موضوع رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی هم پرداختید. آقای ثانعی، این شرایط چگونه برآورد شده در این گزارش؟
در زمینه اقلیت‌های قومی من فکر می‌کنم گام‌های مثبتی اینجا برداشته شده. دستیار ویژه آقای علی یونسی انتخاب شده برای رسیدگی به دغدغه‌های اقلیت‌های قومی در ایران، اما خیلی از اون دغدغه‌ها هنوز وجود داره. خیلی از اقلیت‌های قومی در کردستان، در بلوچستان و در نقاط دیگر کشور هنوز اعتراض می‌کنن که اقلیت‌های قومی دسترسی به قدرت ندارن، مقام‌های عالی رتبه دولتی هیچ وقت به اینا داده نمیشه. در رابطه با اقلیت‌های مذهبی متأسفانه من فکر می‌کنم وضعیت خیلی وخیمه. ما به وضعیت بهائیان اشاره کردیم توی این گزارش که همچنین وضعیت وخیم و فشارهایی که بر روی جامعه بهائیان ادامه داره، به مشکلاتی که برای پیروان اهل سنت، برای پیروان نعمت‌اللهی گنابادی، به نوکیشان مسیحی، متاسفانه این فشارها ادامه داره و در بعضی اوقات شاید هم بیشتر شده در سالهای اخیر و در یک سال اخیر.
فراز ثانعی بود، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد گزارش 2013 میلادی این سازمان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. یک شهروند ایرانی آمریکایی در آستانه خروج از آمریکا بازداشت شد. این مرد میانسال به اتهام تلاش برای جاسوسی و انتقال اطلاعات پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی آمریکا به ایران روبرو است. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
یک مقاطع کار سابق نظامی به اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات سری برنامه جنگنده های F-35 متعلق به نیروی هوایی آمریکا به ایران از سوی دادستان ایالت کانتیکت مورد پیگرد قرار گرفته است. این فرد که مظفر خزائی نام دارد، یک مهندس ایرانی آمریکایی 59 ساله است که به اتهام جاسوسی برای ایران روبروست. به گزارش رویترز، این فرد ایرانی آمریکایی که اکنون در ایالت ایندیانا پولیس سکونت دارد، در 9 ژانویه در فرودگاه نیوجرسی دستگیر شده است. آقای خزائی به هنگام بازداشت قصد خروج از آمریکا و سفر به آلمان و سپس ایران را داشته است. مظفر خزائی قبل از این به عنوان مهندس کنترل استحکام قطعات موتور جت در یک شرکت آمریکایی مشغول به کار بوده است. گفته می شود آقای خزائی اوایل سال گذشته محمولایی را به کالیفرنیا ارسال کرده بود که قرار بوده بعداً به شهر همدان در ایران فرستاده شوند. همین محموله ها بوده که سوء ظن سازمان امنیت داخلی آمریکا را برانگیخته بود. F-35 یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی آمریکاست که طرح ساخت آن گرانترین در نوع خود بوده است.
گزارش مهداد قاسم‌فر را شنیدید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
این برنامه رو هم میتونید فردا بشنوید. بر پایه گزارش جدید سازمان آکسفام نقد، تقریبا نیمی از ثروت جهان در دست 1% از مردم دنیا است. این 1% که ثروتمندترین مردم کره زمین هستند 110 تریلیون دلار در اختیار دارند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
آکسفام این مسئله را خطری برای پیشرفت بشریت خوانده است. به گزارش آکسفام آنچه مورد پذیرش است این است که تا حدی نابرابری برای به حرکت درآوردن موتور رشد و توسعه ضروری است. حسن منصور کارشناس اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا بر این موضوع سهه می‌گذارد.
اگر قرار باشه نظام اقتصادی کار بکنه قطعا نابرابری در اونجا وجود خواهد داشت و این نابرابری خودش انگیزه ایست برای اینکه همه دنبال درآمد بیشتر بدوند، تلاششون رو بیشتر کنند، ابتکارشون رو اضافه کنند. در نتیجه مسئله این نیست که نابرابری از بین بره، بلکه به حدی برسد که اون پایین ترین اقشار از یه زندگی انسانی برخوردار باشند.
با این همه دغدغه اصلی آن است که تمرکز شدید منابع ثروت منافع دیگران را به خطر میاندازد، خطری که به بهای دستاوردهای افراد و بی‌ثمر ماندن توانایی‌ها، استعدادها، نوآوری‌ها و کارآفرینی آنها تمام می‌شود. اکثریت مردم طبق نظرسنجی که آکسفام در 6 کشور، آمریکا، بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا و برزیل انجام داده، معتقدند که اجرای قوانین به نفع ثروتمندان تغییر می‌کند. این بنیاد امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر می‌افزاید. در 30 سال گذشته 70% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که نابرابری اقتصادی در آن کشورها افزایش یافته است. آکسفام گزارش می‌دهد خبر خوش آن است که روند افزایش نابرابری اقتصادی می‌تواند متوقف شود. به گزارش آکسفام، اروپا و آمریکا در 3 دهه پس از جنگ جهانی دوم موفق به کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی شدند. همین امر در دهه گذشته در آمریکای جنوبی اتفاق افتاده است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد، راهکارها برای کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی را چنین تشریح می کند.
جامعه مدرن و دولت‌های رفاه نظام‌های مالیاتی ترتیب دادند و این نظام‌های مالیاتی تصاعدی این هدف رو تا حدود زیادی تامین می‌کنه. منتها در اینجا اشکالی که وجود دارد این است که کسانی اگر امکان رو داشته باشند که از مالیات فرار کنند، در کشورهای منظم مثلا کشور اروپا آمریکا بسیار کم این قضیه، ولی در کشورهای دیگر فرار مالیاتی اصلا مالیات نپرداختن یه پدیده بسیار بسیار بزرگه. شما نمونه ایران رو بگیر که اصولا ثروتمندترین افراد مالیات نمی‌پردازند. 40% تولید ملی ایران اصولا از مالیات معافه. مالیات رو مزد بگیران، حقوق بگیران پرداخت میکنن. به این ترتیب مکانیزم مالیات یکی از اوناست. دیگری این که معمولا تراکم ثروت میتواند در هر جایی به اعمال نفوذ سیاسی منجر بشه. این هم خلاف اخلاقه، هم خلاف قانونه. برای این راههای زیادی وجود داره و جلوی اون رو گرفت. دولت حدود 30-40% از سود شرکت ها و افراد رو که در تولید هستن دریافت میکنه. این رو توزیع مجدد میکنه. با این توزیع مجدد آموزش معمولا در سطوح پایین مجانی، بهداشت مجانی، امنیت اجتماعی اینا رو تامین میکنه.
گزارش آکسفام پیشاپیش برگزاری مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده که از روز چهارشنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرده است و تا شنبه جریان دارد. اکسفام از بزرگترین بنیادهای بین المللی امداد رسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی متشکل از 17 سازمان در بیش از 90 کشور است.
بخشش خمسپور گزارش می‌داد. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.